أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن. صحبت در کیفیت علم الهی به اینجا رسید که خود نفس علم نائی مساوی با معلوم خارجی است و اینی که در بین لسان بعضی حالا از حکما یا اینکه از غیر اونها از افراد غیر مطلعین ابراز میشه که موقعیت علم عنایی یا کسانی که خب البته حالا خودشون رو در سلک اهل معرفت در میارن در آوردن ولی هنوز اون کشف حقایق در ضمیر اونها و در نفس اونها متحقق نشده. اونها از مقام علم عنایی به حضرت اجمال تعبیر می کنند که در قبالش مقام تفصیل است و چه بسا هم راجع به این زمینه ادله و شواهد نقلی میارن. فرض بکنید که قل اعملوا فسیر الله عملکم و المؤمنون ثم تردون الى عالم الغیب و الشهاده لا لتعلموا لیعلم ان الله. این مقام علمی که در اینجا برای باری تعالی اثبات شده، این مقام علم طبعا باید مترتبه بر مقام جهل باشه، چون علم بعد از علم که معنا ندارد. این اصول حاصله و علم مترتب بر جهل، این به معنای همون حقیقت علمیه و ادراک است. حالا چه اون ادراک حصولی باشه و یا ادراک حضوری باشه در اون فرقی نیست، ولی باید مترتب بر جهل باشه. عالم به کسی گفته می شود که دارای یک حقیقت درک است نسبت به یک موضوع خاصی، و این ادراک باید مترتب بر عدم ادراک باشه و الا لازمش ثبوت در ادراک است و با حیثیت و علیت قل اعملوا این جور در نمیاد که قل اعملوا تا این که خدا ببیند. خب اگر اون علم ثابت باشه که همون فقط نفس ادراک مورد توجه باشه نه ترتبش بر جهل، خب این اعملو فسیر الله دیگه چه معنا داره؟ لا تعملو هم همین مسئله را میرسانه. چه اعملو چه لا تعملو فسیر الله عملکم، خدا نسبت به این مشکل چیست و چگونه قابل حله؟ یا اینکه فرض بکنید که در اون آیه شریفه که میفرماید که که انفاق در قبل و انفاق در بعد از حالت اسرت این تفاوت می کند تا اینکه خدا تمیز بدهد اون کسانی را که مؤمن هستند و منفقند از اونهایی که نسبت به این مسئله تبتیل دارند چیز دارند اصطلاح تسامح دارند. خب این هم در اینجا مشخصه. حالا بعد از مفسرین اینها آمدند و گفتن که منظور از فسیر الله عملکم منظور در مقام شهادت مقام ابراز برای سایر افراده، یعنی خدا این را برای سایر افراد ابراز میکنند و اظهار میکنند. خب خودش که میدونه که این شخص عمل میکنه یا نمیکنه، اقدام میکنه و تکلیف یا اقدام نمیکنه، این برای بقیه افراد است. خب خدا چرا اگر اینطوره چرا با این کیفیت بیان کرد؟ خب هزار تا تعبیر دیگه هم داریم که بتواند این مسئله را برسانه. حالا کل حال این نکته‌ای که در اینجا برای ما این نکته محل اشکال است، همون عادت ما و حیثیت شهودی ماست نسبت به ادراک حقایق، که ما در ادراک حقایق عادت به تدریجی و حصول بودن داریم، یعنی زمینه فکری ما و زمینه درک ما در حیثیت آنیات تحقق پیدا می کند، نه در حیثیت استقبال. نسبت به استقبال جهل محض هستیم، نسبت به اینکه نیم ساعت دیگر من چه میخوام بگم همه ما دارای جهل هستیم. حتی خود من هم نمیتوانم دقیقا بگم که در نیم ساعت دیگه چه خواهم گفت، بله در ذهن من حدس هست به اینکه سرد کلام و جری کلام به چه سمتی خواهد شد و نیم ساعت دیگر این صحبت من به کجا خواهد رسید، ولی لعل اینکه در ضمن صحبت یک راه انحرافی در پیش گرفته بشه و به یک مطلب دیگری برسه حتی خود من نمیتوانم بگم. این مسئله باعث شده است که این دو حیثیت اجمال و تفصیل در السنه افراد متداول بشه. ولی همونطوری که قبلا در روز قبل عرض شد خدمت رفقا، مسئله علم نائی این یک مسئله ایست که باید هر علمی یک محکی خارجی داشته باشه و به عبارت دیگر یک معلوم داشته باشه. حالا اون معلوم یا معلوم بلعرض خارجی است یا معلوم به ذات نفسی است، ولی در هر دو هر علمی باید یک معلومی داشته باشه. علم بدون معلوم چیزی نداره، معنا نداره، اون مساوی با جهله. وقتی که من اطلاع دارم از حضور یه شخصی در مقابل خود، این اطلاع من یک ربطیست که حاصل میشه که اسمشو علم میگذارن، اسم این ارتباط با این صورت ذهنیهی که اون صورت ذهنیه همون عبارت از معلوم به ذات. به خارج کاری نداره، خارج وسیله برای ارتباط است و الا هیچ گونه ارتباطی بین خارج و بین شخص رایی وجود ندارد. اون برای خودش نشسته و در افکار خودش قوطه‌ور است، این هم برای خودش نشسته و فقط همین یک نوع ربطی را احساس می‌کند که بر اساس همون ربط پاشو دراز نمی‌کنه. اگر ببینه که این آقا فرض بکنید که حواسش یه جا دیگه است و اینا نمیبینه، پاشه که چی خودش هم دراز میکنه. این فقط یک نوع ارتباطی این وسط برقرار میشه که اون ارتباط او را به این نتیجه میرساند که یک محکی خارجی وجود دارد، یعنی در نفس او یک حالتی پیدا میشه که اسم او را معلوم به ذات میگذارند. بین ما و بین معلوم به ذات ما ارتباط برقرار میشه که اسم او را علم میگذاریم و یک وسیله ای و علتی برای این معلوم به ذات وجود داره که اون عبارت است از همون مرئی خارجی که اون وسیله شده برای اینکه این علم حضوری یا اینکه این معلومه به ذات تحقق پیدا بکنه. چون وقتی که علم در ذهن نقش می‌بندد اون علم حضوری میشه، یعنی نفس خود را می‌یابد در یک همچنین نشأه علمی، خود را می‌یابد که قبلا فاقد او بود. این عرایض ما بود در روز گذشته که بنابراین هر علمی، چه علم عنایی حق باشه چه علم عالم متعارف خارجی باشد، باید یک معلوم و محکی خارجی داشته باشه. البته به نحو اجماع صحبت شد راجع به ثابتات و مبدعات صحبت شد و اشکال در مورد زمانیات بود که زمانیات که حضور خارجی ندارن پس این علم به چه چیزی باید تعلق بگیرد؟ چیزی که هنوز عدم است دیگر تحقق علمی چگونه حاصل میشه؟ به چیزی که نیست، به چیزی که هنوز وجود ندارد، پدر و مادری که در خارج وجود ندارن چگونه ممکن است ما فرزند اونها را تصور بکنیم؟ یعنی بابا ننش به دنیا نیامدن، حالا فکیفه به این که حالا از این پدر و مادر حالا چه فرزندی به دنیا بیاد و چه خصوصیاتی رو داشته باشه. خب این علم عنایی به این بچه‌ای که هنوز پدر و مادرش به دنیا نیامدن چگونه چیز میکنه، تعلق پیدا میکنه؟ یا وقتی که امام رضا علیه السلام به مأمون میفرمایند از اون کنیزت بچه دار خواهی شد و اشبه ناصر امه، اینی که حضرت دارن میفرماین میبینن چیزی رو یا از رو هوا دارن میگن و از رو هوا منم بلدم بگم، پس چرا جور در نمیاد؟ پس اون که بین امامه پا اون بین امام حقیقی، اونی که بین امام حقیقی است و بین بنده باید یه تفاوتی باشه و فرقش این است که بنده از رو هوا حرف میزنم ولی امام واقعی و حقیقی و معصوم یک حقیقتی را مشاهده می کند و بر اساس اون حقیقت می گوید. چشمشم میگه چه جوریه، آبی قرمز، نمیدونم بنفش، قهوه‌ای، سیاه، اونم میگه خصوصیات و ابرو بینیشم میگه، دستشم میگه، حتی میگه یه زائره در دستشم وجود داره دیگه بالاتر از این و این میمونه. این تفصیلی را که امام علیه السلام امام رضا الان داره میفرماید و وقتی که این به هنوز تفصیل هنوز نطفهش هم منعقد نشده، چیزی که هنوز نطفهش هم منعقد نشده، حضرت داره میگه نه ما بعدی همچین بچهی پیدا میکنیم. خب اینی که الان حضرت داره به این تفصیل میفرماید و بعد این فرزندی که به دنیا میاد مو نمیزنه عین همونه، این حضرت از کجا اینو گفته؟ و از رو هوا نگفته که، یه چیزی که نپرونده. آقا یه چیزی بپرونم چطور دقیقا ابروش عین همون در میاد، چشمش عین همون در میاد، دهانش ما نمیشه که اون واقعیتی را که امام دیده، چون هر علمی بالاخره یه محکی میخواد دیگه، حضرت این یک واقعیتی را دیده، حالا در اون واقعیت رو بیان میکنه، پس اون بیان مترتبه بر یه رؤیته، اون رؤیت مترتب بر یک معلوم خارجی است، اون معلوم خارجی که هنوز وجود نداره. پس امام علیه السلام از کجا این حرف رو داره میزنه؟ این مشکل رو باید به ما حل کنی. شما بگید که از اون مثال گفتید، خب مثال خب بله مثال، خب مثال هم بالاخره یک موجود باید وجود خارجی باشه، خود مثال که فقط صورت نیست، یک وجود خارجی است. حالا ما به این کیفیت دیگه خب باید کم کم برسیم. اون نکته ای را که امروز میخوام عرض بکنم در تتمه اون مسئله دیروز این نکته بود، چون دیگه فرصت نشد. او این است که در هر علمی یک وجود خارجی باید در اونجا لحاظ بشود. علم بدون وجود خارجی معنا ندارد. حالا منظور از وجود خارجی صرفا وجود خارجی مادی نیست، بلکه یک حقیقتی است که مهر وجود بر او خورده و این مهر وجود است که می آید و اون حقیقت را زنده می کند و می پروراند و در مرتبه ابراز و اظهار در می آورد. وقتی که شما الان نگاه می کنید به یه فردی که در خارج هست، اون حقیقت خارجی تا نباشه این معلومه به ذات برای شما حاصل نمیشه. باید یک فرد وجود داشته باشه. علاوه بر وجود داشتن شما چشماتون رو باز کنید، نه که ببندید. بیدارم باید باشید، حواستون هم باید. ممکن یه فرد خارجی باشه، شما حواستون اونجاست، هرچی هم اینجوری میکنه، وقتی هست آدم حواسش پرته نمیبینه. بچه ها خیلی اینطور میشن، ذهنشون اینجا ده اینجوری میکنه، نه آقا این جای دیگه است. حالت بزرگتران باید میشن. این حقیقت خارجی بایستی که طرف چی باشه؟ محفوظیز باشه. زمان سابق بود، شبهای سه‌شنبه جلسه قرآن و این چیزها بود و بعدم صحبت. خب این دوستان اینا گاهی میومدن، خسته بودن دیگه، یه دفعه از سر کار میومدن، چون دیگه نمیرفتن منزل یه استراحتی بکنن، یه تمدد اعصابی بشه، یک رفع خستگی بشه، همونجا از سر کار میامدن مسجد و مثلا قرآن و بعدم صحبت. لذا اول یه خورده به اول صحبت که شروع میکردن ایشون همه چشا اینجوری بود ببینن آقا چی میگن. یه خورده که میگذشت و صحبت ها یه خورده چیز میشد، اگه توش قصه بود نه همینطور چشا باز بود، یعنی هیچ بسته نمیشد. اگه وقت نه از این قصه میرفت کم کم یه مطالب دیگه. من به این آقای حقیقت میگم بابا بالای منبر چند تا قصه هم بگو. این انقدر میره در توحید که یادش میره همینطور قصه بگم قصه بگو. این امتحان ها رو ما کردیم زمانه آقا. یه خورده که میگذره کم کم چشا مثلا اگه این یه سانت باز بود میشه نیم سانت. یه خورده دیگه میگذره، یه خورده میگذره، خورشم میره، یه دفعه آقای تو میگرد آقای فلان بله آقای شریف خوبه جالا کسالت که نداری. واقعا چه دورانی بود و ما چه مطالبی چگونه باهاش برخورد میشد، چه مسائلی چگونه قدر شما دونسته بابا. علا کل حال این معلوم خارجی، این باید یک وجودی داشته باشه و الا که خب اگه نداشته باشه خب این به چه چیزی میخواد این به اصطلاح تعلق بگیره؟ این علم نمیتونه به چی. خب حالا اگر این فرد فرض کنید که وجود نداشته باشه، شما میخواهید صورت اون شخص را، دقت کنیم الان ببینیم داریم به کجا میرسیم، صورت شخصی که در خارج وجود ندارد اون صورت را میخواهیم بیاوریم. باید چیکار کنیم؟ باید بریم سراغ دیروزش. دیروز من دیدمش، دیگه به امروز کاری نداریم، امروز نیست. تمام محفوظات ما بر اساس چیه؟ بر اساس معلوم خارجی ماضیه گذشته، به آینده که ما نمیتونیم دسترسی پیدا کنیم، اطلاع که نداریم، نمیتونیم این صورت رو از خارج بیاریم. پس برمیگردیم دیروز. دیروز من چون او را دیدم الان میتوانم صورت او را آن. مثلا چه کسایی من دیروز دیدم؟ یک دو، خب بعضیش درسته، بعضیشون اون رو دیدم اون رو ندیدم، نمیدونم چی. یکی یکی اون صورتهایی رو که دیدم صورتها رو در ذهن میارم. و به طور کلی انسان با خاطرات خودش زنده است دیگه، میگن شخص با خاطرات. پس بنابراین همین صورت علمیه فعلی باید منشأ خارجی داشته باشه. اگر دیروز شما این صورت را نمی دیدید، الان این صورت و معلومه بذات که معلومه بالعرض ندارد فعلا، معلومه بالعرضش دیروز بوده، معلومه بالعرض فعلی ندارد، الان صرفا معلومه بذات دارد. یعنی دو مسئله محقق شده، یکی معلومه بذات و دومون حقیقت علمیه که ربط بین نفس و بین اون معلومه بذات خواهد بود. این الان حاصل شده ولی الان نیست، شخص الان در مقابل نیست، درست شد؟ این مربوطه به چیه؟ حالا میریم گذشته. شما یه فردی رو که فرض کنید که در 10 سال پیش دیدید، میخواد اون فرد را در ذهن بیارید، میگردید تو ذهنتون، پیداش کردم، یه همچی کسی منظورته؟ آره آره درسته. آره من 10 سال پیش فرض کنید که بالاشتیم با اتوبوس و هم جایی میرفتیم، کنار من کنار صندلی نشسته بود و 2 ساعتی هم با هم بودیم. یه دفعه اون حقیقت معلومه بالعرضی که در 10 سال پیش اتفاق افتاده بود، شما اون معلومه به ذاتی را که از او انتزاع کردی، اون انتزاع و اون ارتباط بین شما و بین معلومه بالعرض که معلومه به ذات نفسیست و در نفس شما، اون معلومه به ذات را شما دوباره بعد از 10 سال احضار کردید. میگن بعضی حافظهشون خوبه، حافظه دارن، این 1 ساعت پیش و یادشون نیست چی خوردن و چی با کی بودن. بعضی ها نه، حافظهشون خیلی، میگن خانوم ها نسبت خیلی حافظهشون قویه. یکی میگفت من خیال میکنم اینا 100 گیگ این ها این هاردشون چیز داره، اطلاعات میتونه. میگه اونی 6 سال پیش در خونه فلان کس خورشت قرم سبزی که خوردیم خوشمزه تر بود یا اینی که من امروز دارم. گاهی اوقات به من همچنان میشم بابا من صحبونه این صحبت یادم راستی یادم میره مثلا زور چی خورده، صبح چی خوردم، تو 6 سال پیش خونه فلانی، یا اون لباسی که تن اون بود 7 سال و 6 ماه و 13 روز پیش تو فلان جلسه اون لباسش دیدی چقدر قشنگ بود، نمیدونم چی چی بود و فلان حرفا، اون بهتری، یا مثلا این چه این هاردی اینا دارن ماشاءالله که این مسائل را به این دقت و به این، خب این قدرت خداست، این قدرت خداست که اینطور باید حفظ کنن و نگه دارن و خیلی چیزها رو نگه میدارن. یعنی اون چیزهایی که خلاصه باید محوش کنن اونا رو اتفاقا صفر نگه میدارن. اون دفعه به من اخم کردی، اون دفعه نمیدونم به من جواب منو ندادی، اون دفعه گفتم داشتم باید حرف میدم حواسی جا بود. مرد وقتی میاد خونه که نباید حواسش دیگه جا باشه، باید حواسش فقط یه جا باشه. خب این مثلا به منظورم این که به همون مخدره باید باشه، نمیدونم تو حالا بابا من حواسم رفته بیا ببخش افت بزرگانه، نمیدونم نه خیر این حرفا چیه، چطور با رفقاتون میگیرید میشینی خوب حواستون جمعی وقتی با ما حرف میزنید، این از این مسائل اینا رو یادشون میمونه. نمیدونم خدا چرا اینا رو چیز کرده، این چیزه اینا رو دلیل نمی کنه، اینا رو اتفاقا خیلی خوب نگه میداره. اون وقت اگر 1000 تا آدم محبت بکنه همه چی یادشون میره، با من گفت چه بابا واسه اون کردی واسه اون کردی واسه اون کردی. علی کل حال این چیز اینها چی بهشون میگن، مموری میگن، این چی چی یا هارد میگن، عددشون خیلی زیاده. این 100 گیگ خیال میکنم جا بگیره، جایا بیشتر این جا بگیره. تمام اینها همه میبایست یک منشأ خارجی داشته باشه، درست شد؟ شما حتی منشأ خارجی را هم در ذهن ندارید که چه منظری بوده و چه منظری بوده. خودتون میخواهید خلق کنید، خودتون میخواهید خلق کنید، خودتون میخواهید یک منزل، آرشیتکت میخواد یک منزل در ذهن خودش بتراشه. اصلا اون منزل وجود خارجی نداره تا الان. این ما به ازاش چیه؟ اینم ما به ازا داره. تا شیرونی را ندیده نمیتونه اون شیرونی رو بیاره بذاره روی منزل. تا بتون رو در جای ندیده الان نمیتونه اون بتون رو بیاره برای ستون و برای فونداسیون و اینا براش درست کنه. یه جا دیده، التفات کردید؟ دارید متوجه میشید میخوام کجا برم؟ و یه جا دیده که الان داره، گرچه وجود خارجی، اجزایش را یه جا دیده، جزءش را یه جا دیده، اون جزء رو برداشته آورده گشته اینجا، دستشویی رو یه جا دیده، دستشویی رو آورده گشته اونجا، حمام هم یه جا دیده گشته اینجا، آشپزخانه رو هم گذاشته اینجا، این اتاق هم اینجا، همه را دیده. بعد داره حالا اینا رو همه رو با هم دیگه چیکار میکنه؟ ترکیب میکنه، مونتاژ میکنه، سرهم میکنه، میگه ها حالا درست شد، میاره حالا رو کاغذ، اینجا فونداسیونه، اینجا نمیدونم آهن بعد اینجا بخوره، عمود اینجا نمیدونم ستون بعد اینجا بخوره، چه بخوره، تمام اینها رو میاد ترسیم میکنه، روش رو سقف میزنه، دوباره طبقه دیگر، بعد درستش میکنه، ساخته و پرداخته، میده دست معمار، میگه طبق همین نقشه به همین کیفیت انجام بده، در حالی که این اصلا وجود خارجی نداره. بله، وجود خارجی عینی این نقشه الان نداره، ولی این صورت علمیهی که الان در ذهن این مهندس آمده، این صورت علمیه منشأ باید داشته باشه. حالا یا کتابای ژورنال رو برداشته، فرض کنی که ورق زده یه دونه دونه از اون نقشه ها نگاه کرده، چند تا ساختمون رو در کنار هم آورده گوشته، از اینا ترکیب کرده، خودش رفته یه جایی این چیزهای متعدد رو دیده، خود اجزا را در جایی مشاهده کرده، بالاخره نمیشود هیچ معلوم به ذاتی وجود داشته باشه الا اینکه معلوم بالعرضی، البته نسبت به اشیاء خارجی، نسبت به حقایق ذهنی، خود معلوم به ذات با معلوم بالعرض هر دو یکیست، که در اونجا همون علم حضوری در اونجا مطرحه. هیچ معلوم به ذاتی نمیتواند باشد مگر اینکه معلوم بالعرض خارجی وجود داشته باشه، درست شد؟ حتی در مورد ما هم مسئله باید به این کیفیت باشه. حالا یا معلوم بالعرض خارجی و خطابی باید باشه، یا اینکه نه، معلوم بالعرضش قبلا باید وجود داشته باشه، فقط الان احضار اون صورت در اینجا هست، درست شد؟ آمدیم سراغ علم عنایه هم. در علم عنایه هم که شکی نیست نسبت به همین حقایق خارجیه زمانیه، همین جلسه که الان ما هستیم که یک حقیقت خارجیه است و زمانیه است، نسبت فرض کنید که علم امام رضا علیه السلام نسبت به این فرزندی که هنوز شرایط تولدش هم وجود نداره، نسبت به علم غیب اهل معنا و اهل کشف به طور کلی، اینا همینطور خوب در علم عنایه خوب این دیگه جای خود داره. این صورت علمیه چه ما به ازایی داشته که در نفس خدا، حالا اسمشو بذاریم در نفس خدا، تو ذهن خدا، اصلا تمام این تعابیر غلط که در اینجا باید بالاخره یه ذهن درست بکنیم و اسم این ذهن رو بذاریم چی؟ فرض بکنی که علم عنایی، قیدی با کلام عامیانه و لوری، خلاصه اینو بگیم، اون چه معلومه بالعرضی بوده؟ الان معلومه بالعرضی کلام وجود نداره، چون زمانیات که متدرج الوصول هستن. وقتی که ما میگیم پروردگار نسبت به این جلسه ما در روز یک شنبه، در روز یک شنبه نمیدونم 22 نمیدونم چندم جمادی 1431 نسبت به این جلسه علم داشته، یا باید بگیم علم نداشته قبل از حضور این جلسه، خب این جاهل است. اگر بگیم علم داشته، این علم ما به ازاش چی بوده، چه در ذهن خدا میگذشته، چون میگیم علم داره دیگه. ما اگر بخوایم علم داشته باشیم همینطوری علم نداریم. نسبت به حقایق آینده ما یا باید به خواب بریم، در خواب ببینیم که چه واقعی فردا اتفاق میفته. خب خیلی اتفاق افتاده، برای خیلی از افراد اتفاق افتاده که خواب دیدن فردا با کی ملاقات میکنن، فردا چه مسئله اتفاق میفته، چه حادثه و رویدادی خلق میشه هفته بعد، غیر هفته بعد. خب از این مسائل زیاد برای خب همم کم و بیش این مطالب بوده. یا باید به خواب بریم، یا مثل اهل کشف و معنا باید در مکاشفه و عرض می شود که رؤیاهای انفصالی، یعنی در همون صورت برزخ انفصالی باید این انجام بشه. علی کل حال یک ارتباطی باید بین رایی و بین اون حقیقت خارجیه، باید این اون ارتباط برقرار باشه تا انسان اطلاع پیدا بکنه که چه مسئله ای وجود داره. درست شد؟ پس در مورد ما مطلب اینطور هست، اتفاق میفته، در حالی که هنوز اون امر خارجی وجود ندارد. لذا وقتی که شما در روز وقتی که بیدار میشید، وقتی اون واقعی را که در شب دیدید، میگید ای من اینو دیدم. اونی را که شما دیدید که وجود خارجی نداشت، شما در رؤیا و منام این صورت را دیدید، اینی که الان دارید میبینید که با او دوتاست. چرا میگید اینی را که من دیدم، دیشب من اینو دیدم؟ نمیگید من شبیه او را دیدم، مانند این را دیدم، مثل این را دیدم. خب این که معدومه، معدومم که لایق بناعنه. پس اینی که شما دیدید، میگیم آقا شما دیشب خواب این را دیدید، عکسی از این را دید. میگه نه من عکس ندیدم، مثلا خود این را دیدم، من خود شما را دیدم که دیشب در خواب به من این حرف رو زدی. حالا داری انکار میکنی، میگی دست رو گذاشتی زیر چونت، میگه من که ازا تو خواب دیدی، من خواب ندیدم، خودت خواب دیدی، خب ببین. میگم آره تو خواب ندیدی، بالاخره من که دیدم. الانم هم داری که همینا میگی. میگی نه اونی را که تو باش حرف زدی که من نیستم، من منجوری شما نشستم سر ما را گنده شاخ شمشاد، این الان با این وضع و با این کیفیت این اصلا وجود خارجی نداشت، این معدوم بوده. شما دیشب یک صورتی دیدی، خب برو با همون صورت طلبت هم از همون صورت بگیر، به من چیکار داری؟ تو خواب دیدی؟ یکی اومده بود پیش مردم آقا، خدا حفظش کنه الان هست، همین آش محمد لاو، میگو رفتم پیش مردم آقا، گفتم آقا من دیشب در خواب دیدم شما انگشترتون رو به من دادید و انگشتر دستشون بود، انگشترتون رو، ولی یه خود برام گشاد بودش، فهمودم برا همون رو تنبیهش کن، دستت کن. البته بعد بهش دادم تو نه اینو. خب تو تو خواب دیدی. بعضی به من میگن که حضرت آقا ما در خواب ندیدیم، گفتم من که خواب ندیدم، تو دیدی، برو هم خواب تو. هر وقت من هم که خوابو دیدم، اون وقت با هم دیگه تازه با هم جفت جور میشیم. تو حالا اون خوابو دیدی و فرق کن که برو با همون خوابی که دیدی، برو هر تصمیمی که میخوای بگی بگی.
معنی
سلطنت
انگوشتر
واه آقای تاوی رفت کجا؟ ما باعث هم اون برا نه، خیلی مسائل هست، یکیش اینه، چیزای دیگه هست. عرض کنم که این مسئله اینی که الان داره در خواب داره مشاهده میکنه، فردا نفس او به او میگه من همین را دیدم، نه این که مشابه او را. برای خود بنده خیلی اتفاق می افتاد، مخصوصا در سنین کودکی برام خیلی اتفاق می افتاد که مسائل خارجی را من خب در خواب می دیدم، مثلا فلان چیز کجاست، فلان چیز چیه، نمیدونم گایو گفتم من به رفقای خود، بعد طبق همونی که در خواب دیدم می رفتم سراغش، اینطور نبود که بگم این با اونی که من دیدم دوتاست. احساس عینیت بین اون معلوم بالعرض و بین اون معلوم به ذاتی که در نفس نقش بسته و حق شده، احساس عینیت و وحدت برای انسان حاصل میشه که اینی که الان داره میبینه همونیست که دیشب دیده. نمیتواند بین این معلوم بالعرض خارجی و بین اون معلوم به ذات ذهنی خود نمیتواند انفکار قائل بشه در حالتی که دو منشأ داشتن. اون منشأش منشأ مسادی بوده، این منشأش منشأ مادی است. اون منشأ علمی که قبلا براش دیشب پیدا شده، اون منشأش خواب بوده و عبور از عالم شهادت به عالم مثال و برزخ بوده. اون منشأی که الان داره مشاهده میکنه یه منشأ شهودی است و یه منشأ عینی است و تعینی است و مشمول کون و فساد است. بلکه اون منشأی که دیشب با او برخورد داشته، اون که دیگه منشأ بسیار چیزی نبوده، کون و فساد نبوده، منشأ منشأ طبیعی نبوده. درست؟ خب این راجع به ما مسئله همینه، به این کیفیت هست. حالا راجع به پروردگار، پروردگار که علم دارد نسبت به این، نسبت به این واقعه خارجی، نسبت به واقعه خارجی علم دارد. من وقتی که صبح از خواب برمیخیزم، هنوز با اون واقعی که دیشب در خواب دیدم برخورد نکردم تا ببینم رؤیای من صادقه بوده یا نه. هنوز توی رخت خوابم هستم، هنوز تو اتاقم هستم، هنوز از منزل خارج نشدم. وقتی که از منزل خارج شم، بیام بیرون، برم سر کوچه ببینم ای آقای فلان داره از اونجا رد میشه، من دیشب اینو در خواب دیدم، سلام علیکم، حال شما، منتظرم ببینم اون حرفی که دیشب تو خواب به من زد الان میزنه یا نمیزنه. میبینم هی نزد نزد نزد، یه دفعه اون حرفو زد. الان میبینم ها، اینا من دیشب چی در خواب دیدم. درست شد؟ پس قبل از این که من با اون صورت خارجی من بخواهم برخورد کنم، نسبت به خوابی که دیشب دیدم جاهلم، نمیدونم خوابم راسته یا از رو از بسلا این رویاهای صادق است یا فرسونی غیرش. وقتی که برخورد کردم، اون وقت صدق رویای سابقه برای من ثابت میشه. در مورد پروردگار، اون صورتی را که در ذهن خار بگیم اسمش رو میذاریم ذهن خدا، ذهن خدا، اون صورتی را که در علم عنایی و در مقام علمی پروردگار نسبت به این جلسه، نسبت به این افراد و نسبت به این مطالبی که الان به عنوان متدرج الاصول یک به یک و کلمه بعد از کلمه ظهور پیدا می کنن، علم پروردگار نسبت به اینها تعلق گرفته است یا نگرفته است؟ نمیتونیم بگیم نگرفته است، پس گرفته. حالا که نسبت به همین عین کلمات علم او تعلق پیدا کرده است، پس چطور علم او نسبت به امور زمانی که هنوز حاصل نشده پیدا کرده؟ این تعلق علم به مجهوله، این که محاله، این که مستحیل است که تعلق پیدا بکند علم به امر مجهول. چطور ممکنه؟ یعنی اون علمی که الان در ذات پروردگار نسبت به حقایق خارجی هست، نسبت به زمانیات هست، نسبت به مفتاد خب خیلی مایه نداره، نسبت به این زمانیات، نسبت به این جلسه دیگه، نسبت به هم جلسه که این زمانیات دیگه متوجه در جور حصول دیگه آنن فانن حاصل میشه، کلماتی که من دارم صحبت میکنم، ادراکات شما نسبت به این کلمات هر کدام آنن فانن داره حاصل میشه. شما اطلاع ندارید برای اینکه من چه میخوام بگم، منم اطلاع ندارم برای اینکه چه میخوام بگم، هیچ کدوم. نه هم میفهم هم چی دارم نه شما از دفتر الله میدونید که در زمیر من داره الان میگذره که خودتون را آماده برای شنیدن اون بکنید. درست شد؟ خب آیا به این حالت خارجی آیا ذات پروردگار اطلاع دارد یا ندارد؟ اگر بگیم ندارد که جاهله، پس این علمش به چی تعلق گرفته؟ چگونه ممکن است علم او تعلق بگیره؟ درست شد؟ پس بنابراین علم عنایی حق در مقام، در یک مقام واحد، نه اسم شما مقام اجمال میگذاریم، نه اسمش رو مقام ابهام میگذاریم، نه اسمش رو مقام تفصیل میگذاریم، هیچ اسمی برای این نمیذاریم، فقط اسم میگذاریم علم ذاتی حق نسبت به آثار و نسبت به شوائب وجودی خود. این علم باید در مقام علمی عیناً مطابق با معلوم بالعرض، حالا در اصطلاح ما عیناً باید مطابق با معلوم بالعرض خارجی باشد، عیناً باید مثل اون باشه، هیچ تفاوتی نباید داشته باشه. و لذا میگیم که دیدن اشیاء خارجی، دیدن به نسبت به کسی که بصیرت مثالی ندارد نسبت به او دیدن اشیاء خارجی مستحیل است، ولی نسبت به کسی که بصیرت مثالی دارد این رؤیت اشیاء خارجی مانند رؤیت اشیاء خارجی برای سایر افراد است، به یک نسق واحد و به یک میزان واحد. یعنی همانطوری که در افراد خارجی علم تعلق میگیرد به یک امر آنی و دیگر بین اون امر آنی فرق نمی کند که امر شهودی و طبیعی باشد یا اینکه مثالی و برزخی باشه، در این قضیه فرق نمی کنه، چون هر دو یکیست، یک واحده. چه صورت خارجی ببینه چه صورت برزخی ببینه، این یکیست. وقتی که این طور شد، اینجا جای دقیقیست که همه صحبت به اینجا برمیگرده و اون اتحاد بین مثال و بین چیست، بین معلومه به خارجه. این فقط حلقه وصل کننده بین دو حادث و بین حادث و قدیم در اینجا شکل پیدا میکنه. وقتی که اون حقیقت علمی به واسطه آنی میخواد در خارج ظهور پیدا کند، دیگه فرق بین مثال اینا نیست، چون هر دو علمه، تعلق به علم پیدا میکنه. این ضعف ماست که نمیگذارد از آن به غیر آن که مثال است برسیم. اگر این ضعف برداشته بشه، یا به واسطه منامات یا به واسطه نه همین به اصطلاح انکشافات سوار روحانیه و سوار برزخ، اینها این ضعف برداشته بشود، انسان چشمش و ادراکش از آن می گذرد و به ما بعد آن و ما قبل آن یک امر واحد و امر حقیقت علمی خارج بر پیدا می کنه، اطلاع پیدا می کنه. وقتی که شخص در مقام مکاشفه میاد و این حالت کشف برای حاصل می شه، اینطور نیست که شخص تصور کند یک صورتی را میبینه و بعد بر اساس اون صورت داره میره جلو، نه، همون حقیقت مادیه، دقت کنید، همون حقیقت مادیه، حسیه، لمسیه، شهودیه، عینیه، سمعیه، خارجی، همون را نسبت به او اطلاع پیدا می کند. شما الان گرفتید در اینجا نشستید، شما در اینجا گرفتید نشستید، درست شد. یه وقتی این دری که روبروی من در کموده وازه، بین من و بین اونجا تقریبا 3 متر فاصله است، این در کمد وازه، من دارم چشمم داره، الان چشمم داره اون محتویات این کمد رو داره میبینه در بازه دیگه. خب آیا میتونید بگید در اینجا قضیه مثالی و برزخی و نمیدونم این حرف و مرف و اینا؟ نه دیگه، این الان فرض کنید که فقط یه 3 متر فاصله است، این در وازه، شما الان دارید میبینید که اونجا فرض کنید یه جانماز، اونجا یه قرآن، یه بوتی دواز، نمیدونم یه کاسه، یه ظرف، اون چیزی که محتویات کمده الان دارید میبینید. خب کسی هم نمیتونه بگه الان فرض بکنید این الان صورت برزخی مثالیه، نه، همون رؤیت خارجیش که به واسطه انعکاس نور آمده رفته، آمده خورده به قرنیه ما، اونم رفته به عقب و فلان، خورده به شبکیه و شبکیه هم رفته تو وسط کلمون، و خلاصه یه چیزایی فهمیدیم که اونجا این خبرها هست. درست شد؟ حالا شما در رو میبندید، حالا که در رو میبندید، یه دفعه تمام اون چرا که در اینجا هست، همه اونها چی میشه؟ محو میشه. برای کی؟ برای افرادی که نمیتوانه این چشمشون عبور کنه، برای افرادی که نور به واسطه بسته شدن در اون نور میاد و مانع میشه و دیگر حاجب میشه، برای باز شدن این انکشاف بعدی دوباره نیاز و احتیاج به باز شدن این در کمد خواهد بود. درست شد؟ حالا اگر من یه عینکی گذاشتم، یه عینکایی میگن تازه در آمده خیلی عالیه، یه میگه عینکی گذاشتم، با این عینک اون در را رد میکنم، مثل فرض کنید که اشعه های فرض کنید همین اشعه های نمیدونم چی چیه، اشعه های اتمی چیز عکس برداری و اشعه های گاما و فلان این چیزها، اینی که میاد رد میکنه با اسکن، با حالا امارای، با چیز، یا با موج باشه مثل سونوگرافی و امثال ذالک، بالاخره جنبه مادی و فیزیکی داره، متافیزیکی نداره. شما با همین در حالی که چشم شما نمیبیند، اما وقتی که این عینک رو گذاشتی، به به چه چیزهایی دیگه دارم حالا میبینم، خیلی عالی شد. این با این عینک هیچ نه مثالی آمده، نه خوابی، نه مکاشفه فلان، هیچی در اینجا تحقق پیدا نکرده، فقط آلت فیزیکالی عوض شده، متافیزیک نشده، همون جنبه مادی در اینجا آمده تغییر پیدا کرده. یه عینک گذاشتی، عینک هم شیشه است، فرض کنید که یک زوایای خاص خودشو داره، شما اون جانماز قرآن همونی را که قبلا در باز بود، همون رو شما الان باز داری میبینید. درست؟ حالا فرض بکنید که یه نفر هست این عینک هم نداره، از همینجا داره نگاه میکنه و میگه اون اونجا اون بسته سا، این دستش هم اشاره میکنه، اون عینکی که اینجاست گذاشته اون عینک رو توی اینجاش، عینک اینجا بذاره خیلی دیگه قشنگ میشه، این عینکی را که دیگه کسی هم نمیتونه ببینه و دستگیرش کنه، یا من چیزی ندارم، تو چی میخوای بگیری؟ تو الان داری فلان چیزی میگی، خب بگم، جور میکردم، مگه کاری کردم، مگه مسئله چیزی بوده؟ اتفاق یه دفعه ما با یکی از رفقا میگفتیم این اولیای خدا که علم غیب پیدا میکنن، وقت به همه چی علم غیب پیدا میکنن، به همه مسئله، خیلی عجیب میشه قضیه، یه خود راجبش خود فکر کردیم، دیدیم داره کار به جای خیلی ظریف و عمیق کشیده میشه و خیلی دقیق و اینا، خودی خودش حالا چششون میبندن دیگه به اونجا، و الا خب اونا حسابشون، اونی که میاد فرداش با آدم میگه دیشب فلان خطور رو در ذهنت پیدا شد، خطوره تو ذهن رو میاد میگه، وقت دیگر نمیتونه ببینه، آش آقای کرد. عرض کنم حضورتون که این مسئله که الان داره میبینه و با دست اشاره میکنه چی رو داره میبینه؟ یک مسئله ای که از این فیزیک و از این عنصر طبیعی این قدرتش خارجه، ولی با غیر از این عنصر طبیعی داره طبیعت را میبیند، نه چیز غیر طبیعت رو. اگر پارسال، اگه قبلا یادتون باشه، در سال گذشته ظاهرا در انطباق بین صور مثالی و بین صور خارجی من یه چیزی گفتم، گفتم وقتی که ولی خدا میخواد تصرف بکنه، اون تصرفش در صورت مثالی است، نتیجه تصرف در صورت مثالی، حالا پیغمبر باشه، امام علیه السلام باشه، یا ولی خدا باشه، نتیجه تصرف در صورت مثالی انعکاس در صورت خارجی است. یعنی وقتی که رسول خدا میاد اشاره میکند ماه را دو نصف میکند، این در واقع اون صورت مثالی ماه را دو نصف میکنه، در خارج این تحقق این تقسیم و این به اصطلاح انتصاف این قمر در اینجا برای افراد اینطور ظاهر و بارز میشه. یعنی این قضیه در خارج انجام میشه، نه اینکه فقط رؤیته، این در خارج انجام میشه و نصفی میره این طرف و نصفی میاد اون طرف و همه این مسئله رو مشاهده میکنن. امروز یک قدم بالاتر از این و عمیق‌تر از اون مسئله میخوایم به حقیقت مطلب برسیم. صحبت ما در امروز این است که برای اون کسی که این رؤیت حاصل میشود، دیگه برزخ و خارج یکی میشه، دیگه یک وجوده، یعنی یک اتحاد برقرار میشود بین انسان و بین صورت برزخی و همون حقیقت خارجی. و از اونجایی که بین علت و بین معلول اتحاد باید باشه و انفکاک مستحیل است، به همون کیفیت سلسله علیت برزخ و مثال اشراف پیدا میکنه که هم مثال توشه هم اون عین اون حقیقت ملموس و مشهود خارجی. به یکی بذار الان میبینه، الان من دارم این تو قرآن رو میبینم، خدا رو در بسته است، من الان دارم این تو جانماز میبینم، من اون ظرف رو میبینم، نقشی که بر اون ظرف بسته در رو واکن تا ببینی مثلا چیه اون یکی بینه. خب این خودشه، در حالتی خب نیست، در حالی که این مسئله بسته است، این الان کمد در اینجا، این در این به اصطلاح بابها در اینجا مقفله، نمیتونه ببینه. این اتحادی که داره الان میبینه، این اتحاد گذشت زمان و بیرون آمدن از قانون زمان است. یعنی وقتی نفس انسان از قانون زمان میاد بیرون و قانون مکان میاد بیرون، دیگه این حجره و اون حجره براش مکانیت خودش را از دست میده که بخواد به عنوان حاجب برای این باشه. درست شد؟ پس آن علم عنایی حق نسبت به این جلسه روز یک شنبه در مدرسه فیضیه، علم حق نسبت به این با نفس خود همین جلسه میشه چی؟ میشه متحد. این نتیجه بحثه. یعنی علم عنایی حق، ما دیگه در اینجا همه اجمال همه رو گذاشتیم کنار، همه اجمال ها پس چی شد؟ همه باطل شد. ما نه اجمالی در ذات حق داریم. البته این مسئله در اینجا کاملا محفوظ باید باشه، بعدن در مراتب علمی در خصوص در اونجا صحبت خواهد شد. ما نمیخوایم خدا نکرده بزرگان جسارت کنیم، ولی کیفیتش، درک کیفیتش مهمه که در اونجا مقام اجمال میگیرن و مقام بس میگیرن و احدیت میگیرن و واحدیت میگیرن و نقطه وحدت بین هر دو میگیرن و چه اصل مسئله به نحو فلسفی به این کیفیت برای ما که مشخص شد، اون وقت مطالب بزرگان برای ما دیگه قابل حله و ما میتوانیم هر کدام را در جای خودش قرار بدیم. حل فلسفی و برهانی مسئله به این کیفیت در اینجا شد. البته طرق دیگه داره که مقام علیت اینها باشه دیگه، نیازی ما به اون پیدا نمی کنیم، ولی همین به اصطلاح نکته روشنه. پس در مقام علم عنایی حق ما اصلا اجمال نداریم، در مقام علم عنایت ابهام نداریم، در مقام علم عنایت نقطه ای نداریم که اون نقطه متکثر بشه به اون کسرات. و هنوز تکثر بله ممکنه نقطه ای داشته باشیم، ولی در همان نقطه کسرت وجود داره و این مقام جمع و جمعه، جمع بین وحدت و کسرت اینه. لذا بارها من عرض کردم در مقام جمع ما لحاظ وحدت را نمیتونیم جدا کنیم از مقام کسرت. بله میتوانیم بین کسرت و بین وحدت افتراق اعتباری قائل بشیم، ولی افتراق حقیقی مستحیل است. برای همین مسئله است که وقتی افتراق باشه پس چطور میتواند اون وحدت شامل کسرت بشه با حفظ عین هویت وحدتیت خودش؟ نمیتونه اینطور باشه، ممتنعه. این لحاظ مقام جمعی این است که در عین همون وحدت، حالا در عین وحدت اون کسرت را شما مشاهده میکنید، در عین توحید اون کسرات را مربوط به ذات دیگه دارید مشاهده میکنید. اینجاست که دیگه شعر حافظ رضوان الله علیه اون معنای خودش رو دیگه کاملا دیگه روشن میکنه. این همه عکس می و نقش مخالف که نمون، نه در مقام اجمال و ابهام، نه همین که داری میبینی، همین که داری در خارج میبینید، همین که حیوان و پری و درنده و چرنده و آسمان و زمین و ملائک، همینی که هم داری میبینید، این همه عکس می و نقش مخالف که نمون، یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد. جام مقام چیست؟ مقام تفصیل، یعنی نفس یک اراده حق. حق که دوتا اراده نداره، اراده حق یکیست، اراده پس از اراده نداره، اراده پس از اراده مربوط به ماست که به واسطه جهل یک، دوم به واسطه عدم قدرت و ضعف مجبور هستیم اراده پس از اراده داشته باشیم. اول اراده میکنیم این آب رو بریزیم، بعدن اراده میکنیم اینو فرض بکنید که ببندیم، اول اینو ور میداریم بعدن اینو. چرا؟ چون این دو انگشته ما نمیتونه هم اینو همینو با هم ورداره، نمیتونه. یا باید اول اینو ورداری، اراده ثانی تعلق میگیرد به اینکه اینو ورداری. با یک اراده هر دوی اینها را نمیتوانیم برداری. البته این مربوط میشه به افرادی که دارای ضعف هستن، اونها که از این مرتبه گذشتن اونها میتونن. درست شد؟ این همه عکس می و نقش مخالف که نمود، یک فروغ رخ ساقی، یعنی ازلن و ابدن هیچ اراده، فقط خدا یه اراده بیشتر نتونسته. حالا ما رو ببین که هر لحظه صد تا اراده داری، حالا ما بالاتریم یا خدا؟ این الان یه اراده میکنیم، فردا 180 درجه ضد اراده. میگن آقا شما دیروز این حرفو زدی. میگه زدم که زدم، امروز میخوام یه چیز دیگه بگم. گردنمون کلافته، هرچی بخوام میگیم. میگیم بابا خدا یک اراده داشت، یک فروغ رخ ساقی بود که در جهاد، شما هر لحظه یه اراده است. میگیم با او خدا نمیتونه دوتا اراده کنه، منم که هر دقیقه فرض کنید که این را اراده بر این میکنم، بعد خلافش را میکنم، دلم هم میخواد، هیچ کم نمیتونه حرف بزنه، روز دو سه با هم یکی دیگه، روز چهارم یکیه و حلام جرا. پس به طور کلی اراده متعدده از ذات باری میشود مستحیم، تعدده. و این حالا اون وقتی که شما خودتون دیگه باید برید این آیات کل یوم هو فی شأن دیگه چه معنا دارد، نمیدونم خلقنا سماوات و الارض فی ستة ایام دیگه چگونه میخواد معنا، این دیگه اینها میتواند معانی خودش را با همین برهان و با همین کیفیت میتونه دیگه خودش را بیان کنه. این دیگه میشه مراتب نزولی که اون نقطه هی انبساط پیدا میکنه، انبساط پیدا میکنه در ذات خودش که با حفظ هویت توحیدیه خودش میتونه. یک اراده پروردگار بود و آن اراده ازلن بود. کی بود؟ خودش میدونه. تا وقتی که خدا بود، تا تا وقتی که خدا بود این اراده او بوده برای این اعیان خارجی، تا وقتی خدا و تا وقتی که خدا هست همین تمام این اختلافات، تمام این مسائلی که اینا میگن اول این عالم نمیدونم چی بوده، بیگ بنگ بودن، چه تو پتا که نمیدونم اصل و چی داشت، همه درست غلط فلان، گاز بوده و نمیدونم دونو اتر بوده و نمیدونم امواج بوده و گرما و سرما و هر چی بوده، حالا ما کار نداریم که فعلا شکمیه، هر چه بوده و هر چه خواهد بود همه با همون یه اراده بوده، هیچ اراده مجددی نیامده. اول خدا فرض بکنید که یک همچنین به اصطلاح ماده ای فرض بکنید که فیزیکال اسمش هرچی بذاریم، بعدن بیاد بگه حالا من اینجوری بکنم، نه اون بعدش قبلش فلان همه با یکی بوده، یک اراده به انجام بوده. در که این مسئله برای ما مشکله، میدونید چرا؟ چون ما همون در گرز کردن محکوم زمان هستیم، فکر ما، نفس ما، علایق ما، خصوصیات ما همه با زمان گره خورده، بسته شده. از ما از مستقبل اطلاع نداریم، از ما قبل اطلاعمون اطلاع ناقص خواهد بود، مستقبل جهل کلی داریم، ما مزارا فقط به عنوان ابهام در ذهن داریم و الان خودمون فاقد ما مزار میدونیم. وقتی که یک شخصی فوت بکنه دیگه بین خودمون و بین او انقطاع احساس میکنیم، درست شد؟ فاقد میدونیم. ولی اگر انقطاع احساس نکنیم خب دیگه براش گریه نمیکنیم، فقط دیدیم صورتش عوض شده، دوستی که حالا صورتش عوض شده. فرض کنید که یه شخصی فرض کنید که 60 کیلو بوده حالا شده 90 کیلو، حالا شما گریه میکنید برای اون 60 کیلو؟ نه گریه نمیکنید، خب داره راه میره. حالا 90 کیلو رفیقتون رژیم میگیره و میکنه خودشو 60 کیلو، شما میگونید گریه میکنید اوه 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 30 کیلو من الان اون 30 کیلو رو دیگه ندارم، 30 نمیشه دیگه واسش، واسه اون 30 کیلو از دست رفته. ببینید الان خودش داره راه میره، قشنگ داره واسه تون راه میره. مردم همینه، وقتی که بمیره شما احساس فقدان نکنی گریه نمی کنی. حالا گریه یه ائمه چیه؟ گریه یه اولا چیه؟ اون نفس تعلقی داره، اونا باز برای خودش جایگاه خودشو داره. من فقط به عنوان یک دورنما آمدم که این مبحث رو به اصطلاح جمع کنم. پس بنابراین روی این حساب ما علم اجمالی نداریم، علم تفصیلی نداریم، ابهام نداریم، معلومه بالخارجی که میگن که خب اینها متدرجوصل نداریم، تمام اینها همه به صورت یک واقعیت خارجیه تحقق دارد که اون واقعیت خارجیه از دیدگاه ما ماده است، از دیدگاه ربوبی اون واقعیت خارجیه با علم به اون واقعیت خارجی هم یکیست. اصلا ما اصلا خدا علم نداره به وقایع خارجی، کی گفته علم داره؟ نفس واقعی خارجی خودش علمون، خود حقیقت خارجی علمون، نه اینکه خدا علم دارد به اون واقعی که میخواد بعدن اتفاق بیفته. همان واقعی خارجی برای این به عنوان علم حضوری ذاتی عنایی موجودون
دیگه. همیشه مسئله با خودمون قیاس میکنیم، ما علم نداریم، ما نمیبینیم، بعد اینجور که علم رو با ما خودمون جز همون ذات هست، یعنی حالا جز که نمیشه دیگه، همون ذات هست میگه، غیر از اون تطورات همون ذات.
خب بله بله، خب همین
جهل ما چی میشه پس همون ذات؟
جهل ما به ذات؟
نه نه جهل ما، همین جهلی که ما داریم هم باز جز همون هست.
خب بله دیگه، همش جز همونه، همش یک واحده. وقتی همش یک واحد شد، این یک واحد اینجاش قرمز، اینجاش سیاه، اینجاش سفیده، اینجاش زرد، این توپ وقتی که یک توپ هست یکیه، یک سوزن بزنه دیگه توپ از بین میره، ولی در همین توپ هزار نقش وجود داره و هر نقشش داخل در همین محدوده هست. اون کسی که این توپو میگیره دستش و میندازه بالا و اینها، اینطور نیست که اول سیاهیشو بندازه بالا بعد قرمز، نه، سیاه و قرمز و زرد و همه نقشا با هم میره بالا، با هم میاد پایین، با هم در دست میگیره، درست شد؟ تمام این نظام همه حکم نظم واحدی را دارد و مجموعه واحدی را دارد که به علم واحد، به علم واحد در ذات خدا که علم ازدیاد پیدا نمی‌کنه، در ما ازدیاد پیدا می‌کنه. امروز عالم جاهل هستیم، فردا عالم نسبت به این مسئله میشیم، پس فردا یک علم دیگه پیدا می‌کنیم. اون علم واحد نه در ذات پروردگار، علم واحد مستجمع همه بروز و ظهور معلوم اون علم است. یعنی لازمه اون علم این است که در آن واحد چه اون مجردات، چه مبدعات، چه مثالیه و سوبرزخیه و چه اون متکونات خارجیه به اراده واحد، به حقیقت واحده، در آن واحد ازلن و ابدن در ذات پروردگار حضور داشته باشه و این حضور عبارت است از بروز، نه خلق و التیام و فساد و تکون، به عنوان ظهور و بروز با حفظ ظهور قبل، نه با فقدان ظهور قبل، با حفظ ظهور قبل ظهور بعد همینطور پیدا خواهد شد برای ما. ولی برای اون کسی که مبرز و مظهر هست، همه اینها به عنوان واحد و به آن در آن واحد همه اینا وجود خارجی خودش رو خواهد داشت. خدا فیا، خدا رحمت کنه، مرحوم الهی قمشه‌ای بود. این مثال الهی، خدا یه آدمی بود، یک چیز بود، یک آدمی چیز شابدالعظیمی بود که چیز داشت و یه حرفایی میزد و میومد درس ایشون، درس فلسفه و دارن اون موقع مدرسه یه حامز عبالفت ایشون در خیابون رین ها درس میگفتن. ادهی که این بودن، چند نفر بودن که بعضی از اونا هنوز حیات دارن، زنده. این خلاصه یه حرفایی میزد، یه کارایی هم میکرد که حالا یا به خاطر ردگم کردن بود، چه بود که همچین غیر متعارف بود خیلی بعضی کارا. گاهی اوقات که درس سخت میشد و اینم اشکال میکرد و فلان، یه دفعه میدیدن این رفت از جلسه، رفت بیرون و میرفت یکی دو کیلو انار میخرید، میآورد میریخت جلوی قمشه، میگه این انارا رو بخود یه قوطه کلت واسه بفهمیده ما چی داریم. البته خب این مطالب ادامه داره، من امروز طرح مسئله را کردم. حالا کلال بالاخره خب چه نسبت به خود اصلش، چون باز این نیاز به یک مثال هایی داره، همینطور نسبت به کلمات خب بزرگان برای رفع شبهه از اون کلمات خب چاره‌ای نیست که بیشتر این مسائل چیز. ولی علی کلال خیلی این قضیه مشکل ترین مسئله فلسفی است.
ولی خروج از معنای لغوی میشه دیگه، چون علم به معنی ادراک در لغت طبق تعبیر حضرت‌عالی به عنوان تطبیق
حضوره میشه. فقط حضوره، نفس الحضوره، نفس الحضوره. ما بر اساس اصطلاحات خودمون وضع میکنیم، ولی خب اون در اونجا فرق میکنه. خبیر در ذات پروردگار با خبیر با ما فرق میکنه، سمع در اونجا با سمع ما، هر فرق میکنه.